درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و می‌خوایم راجع به زبان‌هایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبان‌ها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
درود. خب سپاسگزار. البته پیش از اینکه ما به زبان‌های داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبان‌های شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبان‌های دنیا ما جز زبان‌های هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی است. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبان‌هایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبان‌ها رو شامل میشه. در حدود 80 یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید و گویش‌های دیگه‌ای که در سراسر این گستره فرهنگی پراکنده. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، انگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 250 میلیون نفر هستن و شاخه‌های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زبان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی زبان تورفان هست. در منطقه تورفان ما نوشته های تورفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا بشن. و همونطور که میدونیم این زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده، که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همون اندازه که راه ابریشم مهمه، ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه در ترکیه بود ببینیم، که همه اینا البته زبان های ویژه خودشونو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم، ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی هست که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبان های سکایی هست، زبان هایی که سکاها صحبت میکردن، که ما این سکاها رو حالا به صورت سیستانی میشناسیم، سیستان و همون سکاها هستن. این یکی از زبانهاش ختنی بوده، که البته این زبانها تقریبا از بین رفتن ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متنهای قدیمی رو بخونیم، همونطور که از تورفان زبان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیای میانه است در نهایت، ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن که گفتیم سیستان، و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی است که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته بشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره، خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکس داریم، زبان که در طرفان گفتیم مانوی خط داره، تکس داره، ولی ما ولی همین اکنون وجود ندارن. کسی به این زبان ها به این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت میکنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان ختایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده همونطور مونده. اینها زبانهایی هستن مثل سرغولی، روشانی، 7 زبان پامیری هستن، گویش هایی هستن که خط ندارن، ولی مردم هنوز با همین زبانهای صحبت میکنن. ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راستا اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم، ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم، فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم، دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردن و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتن و جزء زبانهایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت میکنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستانهای پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکست بوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدی. در نتیجه ببینید یک شخصیت بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان رو داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد میبینه زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبانها و طبع بندی زبانها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هستند، به جز فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی نظمی هایی و اینکه این زبان پدر مادر نداره، اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زمان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما 3 لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو زبان رو، چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم، و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته، ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواز. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق، ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری، این در کوههای سلیمان در بخش، البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که هر جا سلیمان گفته میشه مقصود کوروشه، در همون کوههای کوروش که در بخش جنوبیش مربوط به پاکستانه، در بخش شمالیش مربوط به افغانستانه، این زبان جز زبانهای قدیمی آریایی وجود داره و در شاخه هندو ایرانی و مثلا شاخه ایرانی زبانهای اکادمیک قرار گرفته. خب البته لهجه‌های گوناگون در زبان پشتون وجود داره و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن، چه در افغانستان دری بنامن، ما گنجینه زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشونو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم؟ ناصر خسرو میگه در دری. در دری مقصود همون در یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدا اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدا در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفرمایید.
بله، من خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یکی این که این مبنای تقسیم بندی، این که مثلا میگن زبانهای هندو اروپایی زبانهای ایرانی، این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا آمده؟ آیا اونم یه ریشه در همین پارسی یا دری داره، یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
خب معمولا زبانشناسا میان با استفاده از واژه‌های خیلی ساده، مثلا یک، دو، ده، اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله، دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که اینگونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی اینجور کارا خیلی سریع انجام میشه، ولی این ادیبان در ظرف دو سه ست سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنید در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن، ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن، و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن، اینا واژه های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبان شناسه اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشون رو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم در کل، ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران ایران همون شمال همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن، و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نزد پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی مینوشتن و بیان میکردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت میکرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی میگفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرش رو به فارسی میگه، سعدی شیرازی شعرش رو به فارسی میگه، قطران تبریزی شعرش رو به فارسی میگه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگ مشترک همه زبان ها هست. یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و علا همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری. ولی خب ما همه اینا رو داریم، نظامی گنج، همه اینا محسدی خجندی یا محسدی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشون رو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن و در گنجین ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندیا انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکیایی که فرانسه صحبت میکنن یا سوئیسیا یا بلژیکیا میگن زبان ما فرانسویه. ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژادا هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورت که خب فارسی هن. فارسی دری است و به همین ترتیب تاجیکی و خب بعدن بر میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب فقط زبانها رو نام ببریم و منطقه هاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهای مثل که گویش های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیایم میرسیم به تالشی، تاتی و بعد آذری و بعدم ارانی، یعنی قسمت آذربایجان که الان آذربایجان شوروی حساب میشه ارانی. و همینطور ما میتونیم باز بیایم، ما زبان کردی داریم، زبان لوری داریم و بعد یک سری زیادی زبانهای گویش‌های جنوبی ایران رو داریم که خب اگر نگاه کنیم همونطور که گفتیم همه اینا رو اگر به دقت حساب کنیم حدود 87 تا گویش و زبان خواهد بود که البته جاش نیست در این باره صحبت کنیم، ولی خب به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگشون رو با زبان فارسی نوشتن. خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان خوشبختانه، بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشهش از کجاست؟
بله،
ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان
زبان پشتون جز زبان ایرانی هست و در طبقه‌بندی جزء زبانهای سکایی میشه و یک ایرانی است، اون در شاخه زبانهای ایرانی است. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید، خود به خود زبان پشتون جزء زبانهای ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاه، در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودن و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبان ها در کنار زبان های پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبان هایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن، یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وخش، اون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزیاسلاوی ایناست، بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و با بیشتر با گویش منطقه غرب ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت‌ها نشت گرفت و چون پارت‌ها از قسمت شمال شرقی گستره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر، یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان موند و به صورت پارسیک موند و ما متن زیادی داریم پارسیک که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله و دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم، این ساختار زبان پهلوی، چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در اینجا زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشون رو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم، فقط کس زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبان ها و وجود آلمان سیاست زده در این سده اخیر، زمینه رو به گونه فراهم کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشون رو گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن. ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم، ولی متاسفانه ادیبای ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا درباره زبان آذری گپ می زدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولی و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره. و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذربایجان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه را از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد، و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راستای همون موند. اگر نه اران، ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست. ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبان دیگه ندارن، اینا همون زبان این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست. و باید دقت کرد، و مخصوصا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن. ولی ما باید دقت کنیم که این هوار هوار کردن ها جایی نداره، چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر روبرو هستیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورتی که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداریم، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسیه، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن جنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت ها زندگی میکنن، مخصوصا سیاست زده ها از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروه همینطوری در ارتباط بودم و اینا بعد ما زبانمون اینه، من گفتم نه، زبانتون اینطور نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها، اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه، خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن، دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد، یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایی نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتی، نه همینطوریه. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنیم در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بنویسن، دعوا بنویسن، چون مثلا ادعا بنویسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو، با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن. بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چی جوری بوده، یک کار فرهنگی زبان چی جوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی است. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه‌های اوستایی وجود داره. یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذرپاتگان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مخصوصا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده می‌کنیم. اگر ما نگاه کنیم می‌بینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنا رو هم همراه کنیم. یکی از چیزایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از ژن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما مثلا لوری، کردی اینا زبانهایی هستن که از قبیله های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده، چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما دخست این کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر میکردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی به وجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکز ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپای های زاگرس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکز ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی هندو ایرانی جدا شده، هندیا به هند رفتن و ایرانیا به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریاچه مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن میتونن خیلی خوب به دادههای ژنتیکی که وجود داره، مثلا دادههایی که همراه با زبانشناسی همراه هست، مراجعه کنن و به این چیزایی که گفتم حتما خواهند رسید.
من در رابطه با زبان کردی که بهش اشاره کردین، چون یه مدتی در عراق بودم و در کردستان عراق بودم، متوجه شدم که خود این گویش کردی مثلا اینجوری نیستش که تمام منطقه کردستان یک زبان واحد داشته باشن. یه جوریه که مثلا یه بخشی از کردستان زبان بخش دیگه ای از کردستان اصلا متوجهش نمیشن، انقدر تفاوتش زیاد هست. این تفاوت‌ها از کجا به وجود اومده؟
خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطوری که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبان جداگانه هستن و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی که اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از نظر زبانشناسی اینا بعضی از واژه های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راستای دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک بخش مثلا جنگل های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت میکنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانش رو نمیفهمیم، ولی وقتی به اونا میگیم چه زبانی تو، میگن که ما فرانسه صحبت میکنیم. و شما هم همینطور میتونید در کوهدشت های اطراف بخارا، در خوجند که اونا فارسی تاجیکی صحبت میکنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگه اینکه اقلا یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا، ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنم. و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این GPT چت که شماها خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی، تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
بعد راجب خود ریشه زبان کردی، من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست تا کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که همون شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم با خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به شرق، از شرق برگشت به غرب، و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیک به همون پهلوی ساسانی
اصلا
یا پهلوی.
ماها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
بله،
که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راستاها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جزء زبانها و جزء زبانهای ایرانی شرقی هستن، غربی هستن، در نتیجه اینا رابطه نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن، اینا همشون وقتی که از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد برایشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن. و برای همین این زبان ها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم، خودش چندین شاخه داره و زبانشناسا اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاد چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی، یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم، اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست، که البته یک خب اینا یک کم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا، اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر، یکیش مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره، ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوستی ماند. این اوستی ها هم یک شاخه از زبان های ایرانی هستن و جالب اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوستی ها خیلی خوششون میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای یکی از بخشای زبان فارسی که نه زبان اوستی است و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون و زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبانهای کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه. ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که همیشه مرغ همسایه قاز، یعنی همیشه از بیرون رو بیشتر میپسندیم تا مال خودمونو. ما همین اکنون فرهنگستان ما، اگر منی که دکتر هستم، اگر همه ایرانی هایی که دانشکده پزشکی هستن تو ایران حتما همین بلا دچار شدن، ما وقتی که اندام رو یاد میگیریم بیشتر به عربی یاد میگیریم، استخون ترقوه مثلا، یا یک چیزایی به عربی یاد میگیریم که معنیش هم نمیدونیم. ولی ما باید ساختار اکادمیکمون فرنگستان طوری باشه که بیان اعضای بدن رو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنن، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بیتفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر در به قول خود ما ایرانی ها پدر و مادر دارن، یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور... اینه که این زبان زبانی است که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیش هم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستان هستن. اونایی که هستن اصلا این کاری نیستن، در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضا شاه خوشبختانه آمدن واژه یابی کردن، واژه خوب آوردن، شخصیت های بزرگ گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چیزی نیست، تمام آدمایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن. و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم، یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حلالی رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه های برسیم.
پس در حقیقت شما میفرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبانهای ایرانی باشه، در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن، یا همه از تمام واژه‌های نمیشه استفاده کرد. سوال آخر این برنامه راجع به دبیره یا خط هست، که اصلا این خاصگاه خطهایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده میکنیم که مشترک در با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاصگاه این؟
بله البته دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یا یعنی سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجا تاسف. ما باید گویش همون همه بتونه دبیری داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بیتفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درست هم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود، تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شدن بیشتر 1920 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده بود. و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها است، ولی روش چیزایی نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه. و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست، تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه، یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخونم و دلیلم آورده. و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکر کنم تو مجله بخارا چاپ شده تو ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فرتون میفرستم براتون که اینا چگونه تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستن بخونن و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده. یعنی این مسئله پرچم، درفش کاویان، درفش همیشه وجود داشته و از زمان قدیم هم وقتی که این خطار میخورن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده. و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه جناب ژان فرانسوا دوسه که خوشبختانه ایرانی نیست، که باز بگن ایرانی هر چیزی رو به خودشون نسبت میدن، این جناب ادعا میکنه که شوش در پروتو ایلامی میگن در زبان اروپاییش، یعنی ایلام پیشتاز قدیم، اینا خط رو داشتن و با هم می نوشتن و تاجرا با هم تبادلات خطی میکردن، نوشتاری میکردن و این خط خونده شده و این در حدود 3700 سال پیش از میلاد، 2000 هم حالا حساب کنیم میشه 5700 سال قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما یک، ما که نه، همین استاد کالج دو فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسان دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروز می نویسیم به اسم خط عربی است. باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از اینکه این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربیه. ما اگر خواسته بشیم برگردیم و به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش حدوداً ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد. این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی، که البته سید رفتی به آخوندان نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید آقای نیکولا سرکوزی، در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب رو نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن نوشتن که خط این دبیره که قرآن بایش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسروی یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشور غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدودا میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن سه نسل اینا منشی، خب ملوک توایفی بوده، سه نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پاچان ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن میگن که چون این سه این گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و می نوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی می نوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدمای اون منطقه می تونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده می کردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین وات دیگه، حرف دیگه بهش اضافه شد، افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام محمد، حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو انوشیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو انوشیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی بن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی بن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولی منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا سه نسل شاعر بودن و اینا در استانبول در کشورهای همون دوروبر با همراه با نماینده های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا، این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن. و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکر کنم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان البته این معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی بن زید زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا، فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه و این چیزایی هم که گفتم این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره که قرآن نوشته شده از دبیره منشی های خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق همین اکنون تقریبا اگر خواستی بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره. و اگر ما بریم خط عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون شکل مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطور که گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که با سواد باشه بتونه کتاب های شعر عدی ابن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرا با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیره که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی ابن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با، چون زمان خسرو پرویزینا هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت جای خود اون انسانیت آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه. بعد
سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرشاهی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه اگه میشه در 1-2 دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت میکنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی یا نوشته های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظشو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارهای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست. چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا می بود چاید میگفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید میگفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی بایش شعر میگه، هم فردوسی بایش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده. وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابیولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ و رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن بهترین واژه ها چیه که بتونن ازش استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی نام. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من پارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونستی به اون شیوایی و به این قشنگی بگه، انگار که دیروز گفته.
بله، ولی پارسی دری که میفرمایین، پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
نه، اصلا ربطی به افغانستان نداره پارسی دری. پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از پارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگه که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستیم داشته باشیم، ولی تو زمان برای که اینا جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده. خب نمیدونیم، ولی ادیبا و زبانشناسی آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی، چون همش مروری بود، سخت نباشه برای فهمیدن گفتهایی که انجام دادیم، صحبتهایی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
سلام.